رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
Yeah. عليك لدى الإعسار واليسر أفزع
إلهي
لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن
مساجد کشور دارن برای میزبانی معتکفین آماده میشن.
تقسیم بندی کردیم و اینکه تو بحث نظافت، تدارکات و اینکه بحث ثبت نام که موضوع اصلیمونه.
حضور نوجوان ها در فهرست ثبت نامی ها پررنگ تره.
چند سالی از داخل این مسجد محلمون اعتکاف برگزار میشه و امسال اعتکاف دانش آموزی داخل این مسجد برقرار شده.
خوشحال شدم که در محله خودمون یعنی محله رازی اینطور برنامه بازم پیش اومده که مردم
شکست. یا مدبر یا فرد یا بتر.
برخی برای چندمین سال میان اعتکافو از علت این استمرار میگن.
اینجا خودمون با خدای خودمون.
و واقعا این خلاصیه که تقریبا هیچ جا توی طول سال هیچ جا نمیتونم پیداش کنم.
جوری که آدم وقتی میره احساس معنویت وجود خدا رو حس میکنه و این باعث آرامشه.
بیرون نمیریم یا داخل مسجدیم، حالا هوا معنویمون توی این سه روز خیلی بهتره و به اصطلاح بیشتر به خدا نزدیک میشه.
و برای این سه روز برنامه دارن.
ما در این سه روز میخواییم با خدا راز و نیاز کنیم. برای آموزش احکام قرآن.
مراسم معنوی اعتکاف در ایام البیض از 13 تا 15 رجب در 8000 مسجد برگزار میشه.
در محضر قرآن
نکات ادبی آیات قرآن کریم هم از نکات صرفی، نحوی و لغوی بپردازیم.
به کارشناسی آقای دکتر مصطفی.
لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما عزیزان و قرآن دوستان گرامی، برنامه دیگری از سری برنامه های در محضر قرآن رو در خدمتتون آغاز میکنم. در برنامه قبلی دوستانی که با ما همراه بودن حتما به خاطر دارن که به آخر آیه 8 سوره مبارکه جاسیه رسیدیم. یه نکته رو میخواستم عرض بکنم توی اون آیه، وقت کم بود دیگه، به آخر برنامه رسیده بودیم. نکته خیلی مهمی هم نیست ولی به هر حال گفتنش خالی از لطف و فایده نیست. حالا تو این برنامه قبل از شروع به آیه 9 خدمتون عرض میکنم و اون کلمه کأن هست. در آیه 8 اواخر آیه میفرماید که علم یسمعها فبشره بعذاب علیم. این که علم یسمعها، این در اصل بوده که انه، توجه فرمودید، انه انه که انه، اینها حروف مشبهتون بالفعل هستند که هم با تشدید به کار میرن که بیشتر ما اینها رو با تشدید میشناسیم، هم بدون تشدید معناشون فرقی نمیکنه. یعنی ما هم ان داریم به معنای قطعا و به درستی، که هم ان به معنای قطعا و به درستی، که همینطور ان نداریم و ان به همون معنا، و همینطور که ان، که ان یعنی گویی، و همینطور که ان بدون تشدیدش به همون معناست. البته یه سری مباحث خوردریز نحوی داره که ما اینجا چون برنامه‌مون خیلی بنابه بیان صرف و نحو نیست، درس صرف و نحو نمیخوایم بدیم، اون مقدار که نیاز هست برای فهم آیات و همون مقدار بسنده میکنیم. دیگه حالا من وارد جزئیات و نمیدونم نحوه اعراب و ترکیب این حروف مشبهتون بالفعل که تشدیدشون برداشته شده، دیگه من وارد جزئیات مباحث نحوی مربوط به این حروف در حالتی که تشدیدشون برداشته شده نمیشه. خب این نکته بود که تو برنامه قبلی جاداش گفته بشه که عرض کردم به این برنامه موکول شد. حالا بریم سر آیه نهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا علم من آیاتنا شیئا اتخذها هزوا، که وقتی بخواییم متصل کنیم میگیم شیئا اتخذها هزوا. این آدم که در آیه قبل راجع بهش صحبت شده، وقتی آیات براش خونده میشه، خب یصر و مستکبرن، بر انکار خودش مداومت میورزه با حال تکبر، گردن فرازی و گردن کشی کردن، گویی اصلا نشنیده. وقتی میشنوه، وقتی هم که و اذا علم من آیاتنا شیئا، وقتی هم که حالا شنید و متوجه شد، وقتی فهمید حالا این آیه داره اینو میگه، این مطلب اینجا اینه، فرمان خدا، دستور خدا اینه، اتخذها هزوا، شروع میکنه مسخره کردن این آیات. اتخذها هزوا یعنی آنها را به تمسخر میگیرد، یعنی مسخرش میکنه، آیات رو مسخره میکنه. برای اینکه مفهوم این جمله بهتر روشن بشه، این جمله رو تنظیر میکنم با عبارت آیه 67 سوره بقره که میفرماید اتتخذنا هزوا. وقتی که حضرت موسی علیه السلام به بنی اسرائیل دستور دادن که گاوی رو ذبح کنن و این گاو با این شرایط باشه، اینطور باشه اونطور باشه، گفتن اتتخذنا هزوا، یعنی داری ما رو مسخره میکنی. اینجا ببینید عبارت همونه، حالا اتخذها هزوا یعنی آن را مسخره میکند، و مفهومش که همینه. با توجه به آیه 67 سوره بقره سعی کردم مفهوم آیه رو خوب براتون روشن کنم. حالا از جهت عبارتی هم احتمالاً کلمه هزوان که در اینجا هست مصدری است که در معنای اسم مفعول به کار رفته، چون زیاد به کار میره در زبان عربی که مصدر گاهی معنای اسم فاعل داره، گاهی معنای اسم مفعول داره. مثلا میگیم زیدون عدلون یعنی عادلون، یا مثلا کلمه قرآن مصدره، مصدر فعل قرأ است که به معنای مقروء خوانده شده یا خواندنی به کار میره، که توضیحات رو در برنامه های قبل به مناسبت هایی دادم. حالا اینجا فقط اشاره میکنم، اینجا هزوان احتمالا از همین مقول است، مصدری است در معنای اسم مفعول، یعنی محزوان به، یعنی کسی که مورد تمسخر قرار میگیره. علایه حال اتخذها هزوا معناش همین شد که عرض کردم، یعنی وقتی آیاتو میشنوه که اصلا به رو خودش نمیاره، گویی اصلا نشنیده. وقتی هم که حالا یه چیزی میفهمه از آیات، براش توضیح میدن، میفهمه که این آیه معناش اینه، این خداوند این دستور داده چه و فلان، شروع میکنه مسخره کردن. اولئک لهم عذاب مهین، این چنین افرادی عذابی خار کننده خواهند داشت. کلمه هون و کلمه هوان که مصدر هستند و این مهین از اونها مشتق شده به معنای ذلت و خاری است، ضد عز و عزت. تو باب افعال میره اهانهو یعنی خارش کرد، استهان بهی یعنی با خفت و خاری نسبت بهش رفتار کرد، بی توجهی کرد. اون وقت اسم فاعل اهانه میشه مهین، یعنی اون عذاب عذابی است که خار کننده است، مهین هست، یوهینو خار میکند.
و اذا اتخذنا هزوا
بعد آیه بعد می‌فرماید من ورائهم جهنم، پیش روی آنها جهنم قرار دارد. کلمه وراء از جمله کلماتی است که اصطلاحاً تو عربی بهش میگن ازداد با صاد زاد، ازداد، ضد، ضد تو فارسی میگیم ضد، کلماتی که دو تا معنای کاملاً مخالف هم دارن، 180 درجه مخالف هم. ما کلماتی داریم در زبان عربی این گونه هستند. اصلا یه بحثی است در لغت شناسی، در به اصطلاح ترجمه و معانی کلمات بهش میگن مبحث ازداد، که اینا رو مثلا برمی‌شمارند و راجبشون صحبت میکنن. یه فعل دو تا معنای کاملا ضد هم داره، یه اسم دو تا معنای کاملا ضد هم داره. حالا از جمله کلمه وراء هست. وراء هم به معنی پشت سره، هم به معنی پیش رو. اینجا میشه پیش رو، یعنی این آدم پیش رویش جهنم هست، لذا ترجمه کردن و معناه قدامهم، من ورائهم جهنم، یعنی قدامهم جهنم، پیش رویشان جهنم قرار داره. شبیه به همین تعبیر و همین معنا در سوره کهف آیه 79 آمده. در اونجایی که حضرت خضر علیه السلام توضیح میدن برای حضرت موسی علیه السلام که کشتی رو که من سوراخ کردم کشتی بود که مار افراد کم بضاعتی بود و در دریا با اون کشتی کار میکردن. و کان وراءهم ملک یأخذ کل سفینة غصبا، و اینا که با این کشتی داشتن میرفتن، پیش رویشون در مقابلشون در مقصد یک ملکی بود، فردی بود، فرمان روایی بود که هر کشتی رو به اصطلاح به ناروا غصب میکرد و من خواستم این کشتی رو یه به اصطلاح عیبی درش بذارم که دیگه سراغ کشتی نیاد، این عیب رو مثلا میتونن بالاخره این سراغ رو به نحوی بپوشونن و مانع ورود آب بشن، وصل پینه ای میشه خلاصه، ولی دیگه اون آدم قاصب طمعی در این کشتی نمیکنه. منظورم به کلمه وراء هست، و کان وراءهم ملک یأخذ کل سفینة غصبا، اینا تو کشتی که دارن میرن نمیخواد بگه پشت سرشون قبلا مثلا یه ملکی پادشاهی بوده، نه، میگه پیش روشون که دارن میرن برسن به مقصد. وراء اینجا به معنی قدام و پیش رو هست. حالا این آیه شریف سوره جاسیه هم همین میشه، من ورائهم جهنم ولا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دونه اولیاء. خب این کلمه اغنا یغنی، من در این سری برنامه ها در طول این چند سال که توفیق بوده در خدمت عزیزان در خدمت قرآن بودیم و آیات رو ترجمه کردیم، این عبارت رو به دفعات ترجمه کردم و توضیح دادم. حالا الان یه مقدار مختصرتر میگم و از کنارش رد میشم. ببینید فعل اغنا یغنی یه معناش یعنی بی نیاز کرد یا ثروتمند کرد. کلمه غنی به معنای ثروتمند یا بی نیاز هم از همین کاربرد هست. اما وقتی این کلمه با عن به کار میره، اغنا عن، یه موقع است نه مفعول میگیره، مثلا میگیم زیدون اغنا عمرن، مثلا در سوره مبارکه و الضحا میفرماید که الم یجدک یتیما فآوا و وجدک ضالا فهدا و وجدک عائلا فاغنا وجدک عائلا، یعنی تو را فقیر نیافت بعد تو را بی نیاز کرد، یعنی یا ثروتی بهت داد یا بی نیازت کرد. اینجا ببینید یعنی اغنا که، اینجا مفعولش به قرینه حذف شده، ولی به هر حال اگه بنا بود مفعول بیاد، این مفعول بدون حرف ان می آمد، می شد فاغنا که. خب در این مورد به معنی مثلا ثروتمند کردن، دارایی دادن، بی نیاز کردنه. اما اونجاهایی که همین فعل با حرف ان به کار میره به دو معناست. معنای اصلیش یعنی دفع کردن، دور کردن. توجه فرمودید وقتی اغنا با ان به کار میره دیگه به معنی بی نیازی و حرفا نیست. مثالش در سوره غافر، آیه 47 می‌فرماید که و اذ یتحاجون فی النار فیقول الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا. اون زمانی رو توجه داشته باش که اینها در آتش با هم شروع میکنن بحث و گفتگو کردن، تو سر کله هم زدن. فیقول الضعفاء، اون افراد ضعیف که پیرو بودند به اون افرادی که استکبرو، با تکبر در واقع یه جور سردمداری هم میکردند، میگن که انا کنا لکم تبعا، ما دنبال روی شما بودیم در دنیا. فهل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، فهل انتم مغنون عنا. مغنون اسم فاعل اغنا یغنی هست. فهل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، نه اینکه شما بی نیاز میکنید ما را، یعنی آیا شما میتونید دفع کنید، دور کنید از ما یک بخشی از این آتش را. پس ببینید اغنا و مشتقاتش وقتی با عن به کار میره به معنای دفع کردن، دور کردن هست. خب حالا اینجا که میفرماید که ولا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا، یعنی آنچه ما کسبو میشه فاعل لا یغنی، یعنی آنچه که به دست آورده اند دفع نمی کند، دور نمی کند از آنها چیزی را. این یه معنای آیه، یک احتمال در معنای آیه که عرض کردیم وقتی اغنا با ان به کار میره به معنای دفع کردن و دور کردنه.
من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم.
و اما معنای دوم اغنا وقتی با ان به کار میره، معنای دوم اغنا وقتی با ان به کار میره یعنی فایده داشتن، سود داشتن، نفع داشتن، به داد رسیدن، که اون وقت در معنای اول کلمه شیئن مفعول به میشه، یعنی دور نمی کند از آنها آنچه که کسب کرده اند چیزی را، که این چیزی کنایه از عذابه، یعنی عذابی را دفع نمی کند. اما در معنای دوم که عرض شد که این معنا در اینجا به نظر میاد مناسب تره، اغنا عنه یعنی نفعه، یعنی براش سود داشت، فایده داشت. ولا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا، اون چیزایی که اینا به دست آوردن تو دنیا براشون در قیامت تو جهنم هیچ سودی، هیچ فایده‌ای نداره. اون وقت شیئا در این وجه میشه مفعول مطلق. توجه فرمودید، مثل آیه 120 آل عمران، لا یضرکم کیدهم شیئا، لا یضرکم کیدهم شیئا، این شیئا مفعول مطلق لا یضره، یعنی به هیچ وجه مفعول مطلقش میشه. اون وقت این همه این با این فرض در همین آیه سوره جاسیه، لا یغنی عنهم ما کسبو شیئا، یعنی به هیچ وجه آنچه که به دست آوردن نفعی برای اینها نخواهد داشت، که این معنای دوم با آیه سازگارتره. خب دوستان دنباله آیه هم حرف زیاد داره، به خصوص این ما در متخذو من دون الله اولیا، چون وقتم به پایان رسیده با اجازتون موکول میکنم به برنامه بعدی. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا ادعوا للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا.
هذا القرآن والهديه أوائلنا وأواخرنا، ادعوا للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا.
كتاب الله
لا شيء سواه
يهذبنا،
العمل به
كتاب الله
لا شيء سواه
يهذبنا.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا
هو معجزة الله الكبرى، عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
هو معجزة الله الكبرى، عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
فلنعمل نحن بمنهجه، هيا يعرب الأمة بنا. فلنعمل نحن بمنهجه، هيا يعرب الأمة بنا.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا.
وقت شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به جمع شنوندگان رادیو قرآن و در نیم ساعت پایانی این بخش از برنامه ها تلاوت ها هستیم، تا حوالی ساعت 22 در خدمتتون هستیم. بریم و تلاوتی بشنویم از آیات شریف سوره مریم سلام الله علیها، و اشاره‌ای داشته باشیم در تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 106 در توضیح آیه 62 این سوره مبارک این چنین آمده است: این آیه به یکی دیگر از بزرگترین نعمت‌های بهشتی اشاره می‌کند، یعنی آیه 62، و می‌گوید آنها هرگز در آنجا سخن لغو و بیهوده‌ای نمی‌شنوند، نه دروغی، نه دشنامی، نه تهمتی، نه زخم زبانی، نه سخره و نه حتی سخن بیهوده‌ای. تنها چیزی که در آنجا مرتباً به گوش می‌خورد سلام است. سلام به معنی وسیع کلمه که دلالت بر سلامت روح و فکر و زبان و رفتار و کردار بهشتیان دارد، سلامی که آن محیط را بهشتی کرده و هر گونه اذیت و ایزا از آن برچیده شده است. بسیار عالی، الهی که هممون جز بهشتیان باشیم. بریم و آیات شریف 59 تا آخر سوره مبارک مریم سلام الله علیها رو بشنویم به مدت حدود 25 دقیقه با صدای شیخ عبدالواحد زکی رازی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا